بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم الصلاة والسلام على خير خلقه وامين وحيه واشرف رسله سيدنا ومولانا ابو القاسم المصطفى محمد. الله صل على محمد وعلى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحضر مقدس ومكرم مولانا الأعظم حضرت بقية الله أرواحنا فداء، سلامتی و تعجیل در فرج حضرتشون صلواتی اهدا بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. علو و درجات روح مطهر و ملکوتی حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، فرزندان عزیزشون، گذشتگان و حقداران، شهدای عزیز، شهدای انقلاب اسلامی، به ویژه 22 شهید انقلاب اسلامی از یزد که امشب محفل و مجلس به نامشون متبرک و مزین هست، همچنین به یاد تازه گذشتگانی که از ورزشکاران خوب و متعهد ما بودن، مرحوم میناوند و انصاریان که به تازگی به رحمت خدا رفتن، انشاءالله ارواح همشون امشب مهمان سفره کرامت و فضل ابا عبدالله و حسین علیه السلام باشد، باز هم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحثی رو که از جلسه گذشته شروع کردیم خدمت عزیزان، موضوعش صراط مستقیم در آخر الزمان هست و عرض کردیم که ویژگی مهم دوران آخر الزمان و دوران غیبت امام عصر ارواح نافدا امتحانات سخت و پیچیده‌ای هست که باعث جدا شدن سره از ناسره میشه و جدا شدن حق از باطل و حقیقت برملا میشه، صفها جدا میشه. اون جمله نورانی امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه که میفرمایند که لتبلبلن بلبله و لتغربلن غربله، بلا کشیده خواهید شد، بر شما بلاها نازل خواهد شد و غربال خواهید شد. اونچنان که می‌فرماید لتصاتن صوت القدر، دیگی که درش آشی هست، یه موادی هست، وقتی به هم می‌زنن می‌جوشه. دیدید وقتی در حال جوشیدن هست محتویاتش دگرگون میشه، یعنی اون چه که زیر دیگ هست میاد بالا و اون چه که بالای دیگ هست میره پایین. این حرارت امتحانات آخر الزمان انقدر زیاده به درجه جوش میرسه. شما در درجه جوش قرار میگیری و ایمانت اونجا محک میخوره که چقدر پای کار دین هستی، چقدر متدینی و در کدام سطح از ایمان و دینداری قرار داری، اینو معلوم میشه. بعضیا مثل من ظاهرشون ظاهر مثلا خوبیه، همه میگن متدینن، تو امتحانات سختی وقت میبینی میره ته دیگه. بعضیا میبینی که مثلا به ظاهرشون هم خیلی نمیخوره، آدم معمولی جامعه هستن، میبینی تو امتحانات مهم سینه سپر میکنن، در مقابل گناهان بزرگ میستن، در مقابل دشمنان میستن، دفاع از ولایت میکنن، دفاع از انقلاب میکنن. چون دوران عجیب میشه، میبینی اما به سر مثل من مقابل ولی فقیه میسته، بازاری، یا گاهی وقتا بعضی از این جوانایی که ظاهرشون به مثلا جوانای داشمشتی میخوره، اینا بلند میشن دفاع میکنن مثلا از انقلاب، از شهدا. عجیب میشه. همه جورش هم هستا، یعنی اینجوری نیست که یه طایفه کامل بریزه یه طایفه کامل بیاد بالا. نه، میبینی تو بین روحانی ها همه جور آدمی هست، بین بازاری ها همه جور آدمی هست. خوبا و بدا توی امتحانات زیر و رو میشن. این ویژگی دوران آخر زمان هست. حتی یعود اسفلکم اعلاکم و اعلاکم اسفلکم. اینجوری بالا پایین میشه. عرض کردیم که تو این دوران آخر زمان امتحانات اصلی مردم و مؤمنین سر نماز و روزه و اینها نیست، گرچه حتما به اونجاها سرایت میکنه و گرچه حتما از اینجاها هم نشأت میگیره. کسانی که بی نمازن، کسانی که از حضور شما که اهل عبادات نیستن، قطعا در معرض ریزش هستن، خطر بیشتر تهدیدشون میکنه. اما امتحانات و اصل امتحانات در مسائل اجتماعی است که مستقیما روی دین افراد تأثیر میگذاره. امتحانات اجتماعی که امتحانات خیلی سختیه. خیلی امتحانات اجتماعی امتحانات سختیه. بعد اشاره کردیم به بعضی از ویژگی‌های دوران آخرالزمان که در کتب روایی ما وارد شده. چه ویژگی‌هایی داره آخرالزمان؟ چه اتفاقاتی می‌افته؟ مسجدها چجور میشن؟ علماء دین بعضیشون چجور میشن؟ مردم چجور میشن بر اثر شدت این امتحانات؟ این دگرگونی‌ها رو در روایات آوردن. جامعه چه تغییراتی پیدا میکنه؟ سنت خدای متعال داره، اونم اشاره کردیم، گفتیم یه خدای سنتی داره به نام سنت تمحیص. تمحیص لیمحص الله الذین آمنوا ولیمحق الکافرین. تمحیص یعنی خالص سازی. خالص سازی. قرار امتحاناتی پیش بیاد که خالص ها از ناخالص ها جدا بشن. در کوران حوادث اون خالص ها مشخص بشن، ناخالصی ها بریزه، تهش ایمان محض بمونه، مؤمنین پایکار بمونن. مؤمنینی که در روایت می فرماید از امام موسی بن جعفر سلام الله علیه که می فرماید که کزبر الحدید، مثل پاره های آهن فولاد، از تندبادهای حوادث اینا تکون نمیخورن. توی روایت دیگه حضرت صادق سلام الله علیه وقتی توضیح میفرمان میگن مؤمن مراتبی داره دیگه. مؤمن میفرماد که مؤمن مثل کوه. بعد در ادامه روایت میفهمد از کوه محکم تره، برای اینکه کوه با آهن و فلز و کلنگ و اینها سنگ ها رو میشکنن، حالا با اره ها میبرن مثلا، حالا منفجر میکنن. کوه هم خرد میشه. میفهمد مؤمن از کوه محکم تره، مثل آهنه. بعد ادامه روایت میفرماید که من دیگه جلسه‌مون خیلی فشرده است، این عربی ها و اینا رو دیگه کمتر میخونم. می‌فرماید که از آهن هم محکم‌تره، برای اینکه آهن توی کوره وقتی میده تو آتش ذوب میشه. مؤمن در کوره حوادث ذوب نمیشه. وقت آخر الزمان این مرحله از ایمانو میخواد. اینا پای کار میمونن. این سنت تمحیصه. یه اشاره ای هم کردیم که یکی از سخت‌ترین امتحانات در آخر الزمان امتحانی است که خدا از محبین اهل بیت میگیره، از دوستان اهل بیت میگیره. این امتحان خیلی امتحان سختیه. اختلاف بین دوستان اهل بیت، اختلاف بین مذهبی ها، مسجدی ها، اینا رو اشاره کردیم مفصل، دیگه تکرارش نمی‌کنیم. اون روایت امام رضا علیه السلام رو که فرمود فتنه اون کسانی که ادعای دوستی ما میکنند ولی با دشمنان ما دوستی میکنند و با دوستان ما دشمنی، از فتنه دجال برای دوستان ما بدتره، که این روایت خودش نیاز به تحلیل و توضیح داره. انشالله عمری باشه جلسه بعد اشاراتی خواهیم کرد. خب بعد گفتیم که راهی هست برای عبور از این کوران حوادث. بالاخره ما چجوری ایمان خودمون رو حفظ کنیم، دین خودمون رو نگه داریم؟ امام معصوم هم که اینجا کنار دست ما نیست بریم در خونش رو بزنیم بگیم آقا تکلیف چیه، چی کار کنیم؟ صراط مستقیم کیست، کجاست؟ بحث ولایت اهل بیت علیهم السلام رو مطرح کردیم، گفتیم که اصلا در روایات صراط مستقیم ولایت اهل بیته. ولایت اهل بیت امتداد داره الی یوم القیامه. الان که ما در دوران غیبتیم، دستمون به امام اسعر و اونا فداه نمیرسه، آیا صراط مستقیم مبهمه، گمه؟ شیعیان در آخر زمان با این همه امتحانات سخت و خدا همجوری ول کرده، حالا که اوضاع سخت‌تر شده خدا ول کرده، گفته حالا دیگه امام معصوم هم نیست و برید دیگه، هر کی هر طوری شد. این که نمیشه که. بعد خدا چجوری میخواد حساب کتاب بکشه وقتی که حجت نیست؟ روایات رو بررسی میکنن، علما میفرماین نه، صراط مستقیم گم نشده. ادامه این صراط مستقیم رو خدا در اطاعت و تبعیت از فقها گذاشته. بعد گفتیم آیا همه فقها، یه بحث اینجا مطرح میشه درباره تقلید از فقها و شرایط فقها که در روایت اومده و جلسه گذشته عرض کردیم. و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا، اون فقیهی که صیانت نفس داشته باشه، بتونه خودش رو کنترل کنه، مدیریت کنه و اهلش رو مدیریت کنه و بعد مخالف هوای نفسش رفتار بکنه و مطیع امر مولا باشه، که اینا خودش نیاز به تحلیل و تفسیر داره که یعنی چی. خیلی شرایط سختی گذاشتن برای فقیهی که میخواد مرجع مردم بشه، بسیار شرایط سختیه. بعد اینجا گفتیم که خب صراط مستقیم در دوران آخر الزمان ولایت فقه هاست به صورت عام، و ما در سه تا مسئله در سه محور مراجعه به فقه ها میکنیم. خیلی دقت کنید، این بحث بحث فنیست، اینجا هم جلسه خلاصه خودمونیه، خیلی ما بحث فنی نمیخوایم اینجا مطرح بکنیم، اون لب مطلب رو تقدیم دوستان میکنم. ما در سه تا مسئله ورود میکنیم و تقلید میکنیم. یکی تقلید ما در احکام عبادیه، که نماز و روزه و حج و زکات و فروع دینی که شما میبینید، احکام دینی، عبادات. یکی هم در احکام قضاییه، قضاوت، که مربوط به حقوق و حدود و دیات و اینها میشه. این هم یه فصل دیگه از تقلید ماست، که مراجعه ما به فقیه در دین برای قضاوت. الان هم همینه، الان هم عرض به حضور شما، اگر قضات ما دارن قضاوت میکنن، به اذن قاضی القضات دارن قضاوت میکنن. این هم یه سلسله‌ای داره که باید معزون باشن و الا قاضی باید مجتهد باشه، دینشناس باشه. در وهله اول مراجعه به قاضی مراجعه به یک فقیه هست. الان هم قضات ما باید فقیه باشند، ولی خب به دلیل مشکلاتی که توی جامعه هست و میبینید کسرت مراجعاتی که وجود داره و این در این حد مجتهد وجود نداره برای بحث قضاوت و اینها، به اذن ولی فقیه که اون معزون از طرف امام معصومه، اذن داده می شود که چه کسانی با چه شرایطی بر مسند قضاوت بنشینند. اینم یه بحثی که مربوط به خودش میشه. دومین مسئله قضاوته. سومین مسئله ای که ما مراجعه میکنیم به یک فقیه در حکومته، در حاکمیت بر امت اسلامه، که مسئلهش فراتر از دوتا مسئله اولم هست. در مسئله اول که مربوط به احکام عبادیه، اشکالی نداره که تعدد مرجع وجود داشته باشه، مراجع مختلف مردم برن تقلید کنن از مراجع مختلف، ایرادی نداره. در مسئله دوم که قضاوت هست هم به خودی خود ایرادی نداره که مردم به مجتهدین مختلف برای امر قضاوت بین خودشون مراجعه کنن. اینا میشه مجتهدهای متعدد باشه. اما در مسئله حکومت، حاکم جامعه اسلامی آیا میشه متعدد باشه؟ چند تا مثلا مجتهد جمع بشن یه جایی و حکم بدن بر امور امت اسلام؟ اینجا هم دیگه من نمیخوام وارد اون بحثا بشم، اون نظر شورایی و اینها، رهبری شورایی و اینها که امام هم رد کردن این نظر رو و اصلا نظر خیلی معقولی هم نیست در اداره امور. خیلی مشکل میشه یه شورایی از مجتهدین تشکیل بشه، اینها بیان مثلا نظراتشون رو جمع بکنن یه حکم بدن در رابطه با یه مسئله. فرض بگیرید دشمن حمله میکنه، حالا تا بیان یه عده مجتهد جمع بشن همه نظر بدن، دشمن نصف کشور رو گرفته. یه بحران اقتصادی پیش میاد، تا مثلا چند تا مجتهد بخوان بشینن نظرات کارشناسی رو بررسی کنن، هر کدوم نظر بدن، مقایسات علمی و فقهی بکنن، مشکلات کشور رو مثلا برده. امکان عملی این که مجتهدینی بشینن شورایی بخوان مسئله رو حل بکنن خیلی ضعیفه. لذا حضرت امام هم فرمودن توی اون نامه‌ای که به خبرگان نوشتن و فرمودن نظر من شورایی نیست و باید یک نفر به عنوان رهبر انتخاب بشه و این عملی تره. ولی فقیه، فقیهی که ولایت پیدا میکنه بر همه، بر همه مردم و حتی بر فقها ولایت پیدا میکنه. این شخصیت، شخصیت جامعی باید باشه که در قانون اساسی هم در موردش مفصلا ذکر شده، میتونید مراجعه بفرمایید. پس در مسئله حکومت نمیشود به مجتهدین متعدد مراجعه کرد، باید به یک مجتهد جامع الشرایط که او ولایت رو به عهده میگیره مراجعه کرد، میشود ولی فقیه. حالا میشود که ولی فقیه مجتهد مرجع تقلید باشه، میشود که مرجع تقلید نباشه. یعنی چی فرق مجتهد با مرجع تقلید؟ مرجع تقلید مجتهدی است که مردم به او در احکام رجوع میکنند، در احکام عبادیشون و در سایر احکامشون به او رجوع میکنند، میشود مرجع تقلید. ممکن هم هست ولی فقیه مرجع تقلید نباشه، مجتهد دینشناسی باشه که رساله نداده، نخواسته مرجع تقلید باشه، نخواسته دیگران بهش رجوع بکنن، ولی دینشناسه، همه هم میپذیرن این دینشناسه، ولی نخواسته محل رجوع باشه. کما این که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در اواخر عمرشون نامه‌ای نوشتن و شرط مرجع تقلید بودن رو از رهبر، رهبریت برداشتن، فرمودن این شرطش مجتهد بودن کفایت میکنه، لازم نیست کسی که میخواد رهبر به عنوان رهبر انتخاب بشه حتما مرجع تقلید باشه. چون ممکنه شما بین مراجع تقلید یک شخصی که جامعیت برای رهبری داشته باشه وجود نداشته باشه، اما در میان مجتهدین که اجتهاد شرط اصلی مسئله ولایت و رهبری است که نمیشه اونو حذف کرد، در میان مجتهدین ممکنه باشه که شما در مورد مثلا مقام معظم رهبری میبینید ایشون محل رجوع نبودن، مجتهد بودن، همه هم قبول داشتن، 70 و اندی فقیه در لحظه شهادت دادن به فقاهت و حتی بعدن به مرجعیت ایشون، به جایگاه فقاهت ایشون و اجتهاد ایشون. اون موقع مرجع تقلید نبودن، بعد که ایشون به رهبری انتخاب شدن سیل مراجعات مخصوصا خارج کشور شیعیان به ایشون و بعد داخل کشور هم همینطور و محل رجوع شدن و به عنوان مرجع تقلید هم مطرح شدن. پس رهبر و ولی فقیه لازم نیست حتما مرجع تقلید باشد، میتواند مجتهدی باشد که مرجع تقلید هم نیست، اما میتواند هم مرجع تقلید باشد. یعنی این مسئلهش برمیگرده به شرایط و اقتضائات. خب مسئله اینجاست، دقت کنید دوستان، توی همین شرایطی که فقیهی حاکمه، چه این فقیهی که حاکم شد، رهبر شد، مرجع تقلید باشد، چه مجتهدی باشد که مرجع تقلید نیست، همه میتونن از مراجع خودشون تقلید کنن. هر کسی در احکام عبادی خودش، در خیلی از اجتماعیات خودش مثل حج و عبادات دیگر هم میتونه از مراجع خودش تقلید بکنه. اما اگر که ولی فقیه یک حکم حکومتی داد، دوستان خیلی به این مسئله دقت کنید، اگر ولی فقیه، فقیهی که حاکم است، حکم حکومتی داد بر همه مردم و امت با هر مرجع تقلیدی که دارند و بر خود مراجع ازام تقلید هم واجب است در امر حکومتی اطاعت کنند از فقیهی که حاکم است. این هم در قانون اساسی وارد شده، هم استدلالات فقهی برش بار هست، کما اینکه شما میبینید در مورد حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، در مورد مقام اعظم رهبری برید مراجعه کنید ببینید رفتار مجتهدین و مراجع ازام رو با امام و با مقام اعظم رهبری. مراجعی که مقام اعظم رهبری وقتی به رهبری رسیدن به عنوان از نظر سنی پدر مقام اعظم رهبری محسوب می شدن، مثل آیت الله العظمى عراقی، مثل آیت الله العظمى بهاءالدینی، مثل آیت الله العظمى بهجت و سایر مراجع رو برید بررسی کنید ببینید رفتارشون، و آیت الله العظمى گلپایگانی، برید ببینید رفتارشون با مقام اعظم رهبری چجوری بوده، هم پیغام دادن هم حضوری که ما تابع شما هستیم، اگر جایی امری شما بفرمایید ما خلاف حرف شما حرفی نخواهیم زد. پیغام آیت الله العظمى گلپایگانی رحمت الله علیه به آقا این بود که شما اگر جایی شنیدید کسی از قول ما حرفی زده است که مخالف حرف شما هست، این حرف رو نپذیرید، از ما نیست. کسی مثل حضرت آیت الله العظمى بهاءالدینی که شخصیتش شخصیت کم نظیری است در میان عرفا و اولیاء خدا، وقتی مقام اعظم رهبری میرن برای اولین بار به دیدن ایشون قم، ایشون دم در می ایسته و میگه تا اجازه ندید من دست شما رو ببوسم من خیالم راحت نمیشه، و ایشون مقام اعظم رو استنکاف میکنن که نه شما بزرگوارید، ایشون اصرار میکنه که من باید دست شما رو ببوسم. فقها بزرگ و استوانه های علم هم این چنین با بحث ولی فقیه مواجه بودن، هوای نفس نداشتن جلو ولی فقیه بخوان وایسن، مسئله براشون حل بوده. برای من و شما هم مسئله ولایت فقیه دوستان باید حل بشه. یکی از فتنه های سهمگین آخر زمان همین مسئله است که صراط مستقیم که در دوران غیبت به ولی فقیه میرسه گم بشه و گمراه بشن مردم و به جای مختلف کشیده بشن. ولی فقیه زمان حرفی بزنه، افرادی حرفای دیگه بزنن، مردم رو به هم بریزن، جامعه رو به هم بریزن، گفتمانهای متضاد با گفتمان ولی فقیه در جامعه رایج کنن، مردم گیج بشن، از صراط مستقیم دور بشن. به این مسئله خیلی توجه بکنید. شأن ولی فقیه شأن اداره جامعه است، اداره امت اسلام هست، در عزل و نصبها، در اداره قوای سگانه، نهادهای مربوط به حاکمیت، وظایف رهبری در قانون اساسی هم اومده. میتونید مراجعه بفرمایید و مطالعه بکنید. اشاره میکنم که در قانون اساسی اصل 57 مسئله ولایت مطلقه فقیه رو آورده، در اصل 110 قانون اساسی هم هست، میتونید مراجعه کنید. خب احکام و مقرراتی که دوستان ولی فقیه مشخص میکنه، اینها اعتبارش اعتبار شریعته، اعتبار حکم دینه. ما کلن احکامی که وجود داره و قوانین شرعی دو نوعه، یه قوانین اولیه است، قوانین شریعته که اینا لایتغیره، تغییر نمیکنه. مثلا حکم، اصل حکم نماز و عرض به حضور شما روزه و عبادت و عباداتی که هست، اصلش تغییر نمیکنه. اصل فروع دین همیشه هست و ثابته، احکام اولیش. یکم احکام ثانویه داریم، مقررات وضعی داریم که فقیه و ولی فقیه بر اساس مصالح امت اسلام، بر مبنای کارشناسی دینی، تسلطش روی منابع دینی، استنباط میکنه و احکامی رو صادر میکنه درباره همون احکام اولیه و حد و حدودش رو کم و زیاد میکنه. اون هم به اذن امام معصومه، اون هم در دین، این مسئله از مندرآوردی نیست که در دوران غیبت مخصوصا ولی فقیه برای اداره امت اسلام مبسوط الیده، یعنی دستش بازه. امام معصوم این اذن رو به او داده که او بر اساس مصالح، حد و حدودهای مصالحی که پیش میاد رو تعیین بکنه. و اما الحوادث الواقعه فرج او فیها الى روات حدیثنا. در این روایت هم میفرماد که در حوادث واقعه که تفسیر شده به حوادث واقعه، به مسائل اجتماعی و پدیده های بروز که اتفاق میفته، بعد احکامش از دین استنباط بشه. اینجا هم البته بحث های مفصلی هست که اون بحث ها رو اینجا نباید مطرح بکنیم، نه فرصتش نه جاش هست، ولی اجمالا بحثی که عرض کردم اینطوریه. ببینید، ما یک روایتی داریم از امام صادق علیه السلام، معروف هست به مقبوله عمر ابن حنظله، که اونجا میفرمان که من کان منکم قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا. اون کسانی که دین شناس هستن، احکام ما رو میشناسن، فلیغضوا به حکما، من امام صادق اعلام میکنم که بر شما حاکم باشن. و انی قد جعلته علیکم حاکما، من این چنین شخصی رو حاکم شما قرار میدم. و اذا حکم به حکمنا فلم یقبله منه فمن استخف به حکم الله، اگر حکمی کرد بر اساس همین مبانی، حکمی کرد ولی فقیه، حکم ماست، اگر کسی قبول نکنه این حکم رو، استخفاف به حکم خدا کرده، حکم خدا رو خفیف شمرده اگر حکم ولی فقیه رو نپذیره. و البته در مورد غیر ولی فقیه هم تو اون مواردی که عرض کردم تقلید جایزه، این روایت استناد میشه، منتها تام و تمامش در مسئله ولایت فقیه. حالا اگه کسی رد کرد حکم ولی فقیه رو، و علینا رد، حکم ما رو رد کرده، و رد علینا که رد علالله، کسی حکم ما رو رد کنه که انه اون حکم خدا رو رد کرده، و هو علی حد شرک بالله، و این در حد شرک به خدای متعال هست. این روایت از امام صادق علیه السلام هست، در اصول کافی هست، در وسائل شیعه هم این روایت هست، معروف به مقبوله عمر ابن حنظله، روایت دیگری هم هست. این اون بحثی است که ما باید بهش برسیم، البته دقیق‌تر و مبسوط‌تر، و سوالاتی هم ممکنه برای دوستان پیش بیاد در بحث ولایت فقیه. خیلی هم خوبه که گروه‌های مباحثه درست بشه در این باب، دوستان سوالاتشون رو بپرسن، مسئله براشون روشن بشه، چون همین مسئله آستانه امتحانات خدای متعال هست در دوران ما. خب، دیدگاه‌های امام در مسئله ولایت فقیه و ولایت مطلقه فقیه رو حتما مطالعه باید بکنن دوستان و عزیزان. همه کسانی که اهل بیتی هستن، مسئله ولایت فقیه باید براشون حل بشه، وگرنه در گرداب این حوادثی که عرض کردم خواهیم افتاد. خب، حالا نکته بعد در ادامه این بحث، تتمه این بحث، دقت کنید، تو بحث ولایت فقیه دوستان اینجوریه، عرض کردیم مسائل شریعت سر جاش هست، اما ولی فقیه میتواند حدودش رو جابجا بکنه و دستکاری بکنه، حتی بعضی از احکام رو، بعضی از احکام رو و دستورات شریعت رو تعطیل بکنه در شرایطی. ببینید اصل مثلا حج، خب سر جاشه دیگه، حج از دستورات شریعت، هر کسی هم از مرجع تقلید خودش در احکام حج مثلا تقلید میکنه. اما یه وقتی سال 1366 میشه، آل سعود قتل عام میکنه حاجی ها رو، امام بیانیه میدن و بعد چند سالی حج تعطیل میشه با حکم ولی فقیه، حج تعطیل میشه. اصل حج رو که از بین نبردن، موقعیتی است حج برای چندین سال تعطیل میشه، اینو ولی فقیه میتونن این کارو بکنه، اصل حج رو تعطیل نمیکنه. اما بر اساس مصالح موقعیتی پیش میاد، سالهایی، یا در مورد مثلا امر به معروف و نهی از منکر، این که حدود امر به معروف و نهی از منکر چیه، تا کجا میتونید امر به معروف و نهی از منکر کنید. مثلا مقام معظم رهبری میفرمان آقا شما امر به معروف و نهی از منکر سه مرحله است، نهی از منکر سه مرحله است، قلبی است و زبانی است و لسانی، ببخشید لسانی و یدی، قلبی لسانی و یدی. قلبت متنفر باشه از یه منکری، با زبانت نهی کنی کسی رو، و عرض به شما که یدی وارد بشه اگه لازم شد یه حدی جاری بکنی، یه کاری بکنی، مثلا بری یه کسی رو بزنی، یه کاری بکنی. اینا اصلش هست. مقام معظم رهبری میفرمان چی؟ میفرمان در حکومت اسلامی جایز نیست کسی یدی وارد بشه، زبانی تأکید میکنن ورود کنید، حدودش هم مشخص میکنن، اما کسی بره کسی رو کتک بزنه، خودش تشخیص بده این یه گناهی است، بله حکمش هم قتل مثلا در دین اومده، این خودش بره طرف رو اعدام بکنه به خاطر که اصل این جنایت در دین حکمش اعدامه، نه، در حکومت اسلامی چنین حقی نداری. در غیر حکومت اسلامی هم اگر چنین مسئله پیش اومد، باید بری از یک مجتهد اذن بگیری برای انجام چنین کاری. این مثلا مسئله ولایت، در مسئله امن و معروف نظم و کرد و مسائل دیگه، یا مثلا تولا و تبرا که جلسه گذشته اشاره کردم، مسئله براءت، براءت از دشمنان، امروز دشمن کیه، امروز وحدت شیعه و سنی مثلا یعنی چی، دشمن آیا آمریکا و اسرائیل و اینهاست یا دشمن اهل سنتن، اینو کی مشخص میکنه، کی میخواد حد و حدود اینا رو مشخص بکنه، هر کسی یه چیزی میگه. امام رضوان الله تعالی میان اون هفته اول ربیع رو به اعلام هفته وحدت اعلام میکنن، یک کسی دیگه‌ای که مرجعیتش هم به اثبات نرسیده به اسم مرجع تقلید، به اسم شعائر دین، همون هفته رو هفته براءت اعلام میکنه. ببینید اون وقت یه عده میفتن دنبال اون، میگن بله براءت فلان براءت. آقا این که براءت حد و حدودش چیست و تفسیرش چیست در دوران آخر زمان با ولی فقیه هست ولا غیر، چون مسئله جزء مسائل اجتماعیات اسلام مربوط به حکومت میشه. تو این مسائلی که مربوط به حکومت میشه، حتی اگر شما داری تقلید میکنی از مرجع تقلید خودت، درباره تولا و تبرا چیز دیگری داره میگه، ولی فقیه حرفش متفاوته، چون مسئله مربوط به مصالح امت اسلام میشه، شما مکلفی که به تفسیر و گفتمان ولی فقیه عمل بکنی. اینا خیلی مسائل مهمیه، این مسائل کمتر گفته میشه، برای همین این همه اختلاف در جامعه درست میشه. خب نماز، اصل نماز که ثابت، درسته؟ اصل نماز اون چه که واجب است، نمازی که بر عهده شماست، نماز جماعت واجبه یا مستحبه؟ مستحبه. ولی فقیه میتواند نماز جماعت رو تعطیل کنه، مگه نکرد؟ حرم ها تعطیل نشد، نماز جماعت ها تعطیل نشد، روزه ها تعطیل نشد. بعضی ها یخه پاره میکنن آه رفت اسلام، کجا رفت اسلام؟ مگه شما متولی اسلامی؟ مگه شما وکیل دین پیامبری؟ مگه شما از طرف امام زمان نیابت داری؟
اونی که نیابت دارد امروز بر اساس مصالح تشخیص میدهد، میفرماید که هرچی که مثلا ستاد ملی کرونا گفت بر همه لازم است تبعیت کنن، بنده خودم هم تبعیت میکنم. این دیگه فرمایش ایشون. آقا حرم تعطیل شد، دین مردم رفت؟ ابدا. دین مردم وقتی از بین میره که اطاعت از ولایت رو بگذارن کنار. آقا مسجدها تعطیل شد، مردم دیگه از دین برگشتن؟ دین وقتی از بین میره که مردم اطاعت از ولایت نکنن. آقا روزه ها تعطیل شد، فلان شد، بهمان شد. روزه وقتی ثمر دارد که زیر تبعیت از ولایت باشه، جماعات دینی وقتی زیر تبعیت از ولایت باشه. اینو ما باید بفهمیم، نه هی زیرابی بریم، نه این که هی تفسیر و توجیه بکنیم. خیلی مسائل مهمه، اینا همون صراط مستقیم در آخر زمانه. افراط و تفریط هم در فهم مسئله نباید کرد. اینم به شما عرض بکنم رفقا، دین مسئله نیست که هر کسی نشست رو این منبر بتونه بگه. اینجوری نیست به خدا، اینطور نیست هر کس نشست روی منبر امام حسین از مؤمم و غیر مؤمم بتواند احکام اسلامی رو تبیین بکنه. باید بفهم دینو. لذا شما باید چشمتون به گفتمان ولی فقیه باشه، همه رو با او تراز کنید. اگر کسی مخالف او داره حرف میزنه و حرف او داره حرف میزنه، او رو بذارید کنار، وگرنه امور دین سامان نمیگیره. وگرنه هر کسی یه حرفی میزنه، طوائف مختلف، گروه های مختلف، هر مسجدی برای خودش یه امام و یه فقیه و یه ولی فقیه داشته باشه، مگه میشه جامعه اسلامی؟ مگه میشه کاری کرد؟ دشمن هم همینو میخواد، فرقه فرقه شدن. خیلی به این مسئله دوستان دقت کنید. و بعد دیدید مثلا توی مسئله کرونا حضرت آقا اشاره کردن تعطیل، اینجوری فرمودن که به جای زیارت اربعین تو خونتون بشینید، به جای این عبادات تو خونه هاتون چه این کارهایی بکنید، به جای فلان عبادات برید کمک کنید به فقرا، به جای، یعنی قشنگ دستور رو دادن. دومن ولی فقیه نائب امام زمانه و تبعیت از او مسئله است، نه چیز دیگه ای. خب دوستان عزیز، رشد در اطاعت نه عبادت. شیطان 6000 سال عبادت کرد، هزاران سال سجده کرد، ولی سر اطاعت نکردن از خدا رجیم شد. کورکورانه عبادت کردن، عادت به یک سری عبادات کردن بدون فهم، معلوم نیست عاقبت انسان به کجا ختم میشه. باید دید امام و مقتدای هر عصری چی میگه. خب صراط مستقیم در این پیچیدگی ها در دوران غیبت ولی فقیهه. به سخنان او باید گوش بدیم. جلسه آینده میخوام این مسئله رو یکم تبیین بکنم که این گفتمانی که ما میگیم مربوط به ولی فقیه هست در دوران غیبت، این چی هست و این افتراقهایی که به وجود اومده و این خطوطی که این وسط وجود داره چیه، چی درسته چی غلطه، ما حول محور چه مسئله‌ای باید جمع بشیم تا در صراط مستقیم واقع بشیم. این اون مسئله است که انشالله جلسه هفته آینده اگر عمری بود، چه حضوری چه غیر حضوری و مجازی، من خواهشم اینه که دوستان این بحث رو دنبال بکنن. انشاءالله خدای متعال به هممون توفیق فهم دین و عمل به دستورات دین رو عنایت بکنه. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. توسل ما امشب به ذیل عنایت بی بی 3 ساله ابی عبدالله است.
حضرت رقیه سلام الله علیها. ببینید بچه‌ای که مثلا فرض بگیرید 3 سالشه که تکلیف نرسیده که وقتی عملی انجام میده این عملش شما مثلا بگید با اراده و با مثلا حکم الهی همراه باشه از نظر این که مکلف باشه به انجام یک سری چیزها، مکلف نیست. تکلیفی به بچه مثلا 3 ساله بار نمیشه، به بچه 5 ساله بار نمیشه، تا 9 سال راه داره. اما مسئله اینه که امثال رقیه سلام الله علیها، امثال علی اصغر سید الشهدا سلام الله علیه، این بچه هایی که در کربلا از دنیا رفتند و به شهادت رسیدن، چرا ما براشون روزه میخونیم؟ جهات مختلفی داره، اینو دقت کنید. یکیش اینه رفقا، که اینها که هیچ مسئولیتی نداشتن، هیچ تکلیفی هم نداشتن، اینا رفتارهایی از خودشون بروز دادن مثل رفتارهای بزرگان در طریق حق و رفتارهاشون شبیه بچه های همسن و سال خودشون نبود. عبدالله ابن حسن 11 ساله هرچی هم احساسات و عواطف بخواد غلبه کنه بر یه بچه ای، رفتاری که توی کربلا میکنه میبینید رفتار یک انسان بزرگه. بچه وقتی خطری تهدیدش بکنه فرار میکنه. حرفهایی که میزنه عبدالله ابن حسن معلوم میشه حرفاش بچگونه نیست، رفتنش بچگونه نیست. حرفهای حضرت رقیه سلام الله علیها هم ببینید، شما دیدید بعضی بچه ها خیلی بزرگتر از سنشون رفتار میکنن، فهمیده تر از همسنهای خودشونن، یه جوری دیگه آدم اینا رو دوست داره، از وجناتش میفهمه این بزرگ بشه یکی از بزرگان خواهد شد. این بچه خیلی فهمیده است، حرف زدنش رو ببین، رفتاراش رو ببین. بچه های همسن و سال این چجوری رفتار میکنن، این چجوری رفتار میکنن. شما برید رفتارهای 3 ساله ابی عبدالله رو در مدینه و در کربلا و بعد از اون تا خرابه شام لطفا بررسی کنید، مطالعه کنید، ببینید حرفایی که میزده این حرفا چقدر بچگونه است. ادبیات نگاه میکنی میبینی ادیبانه حرف زده، خاندان خاندان ادبن، دختر امیر ادبه، عمش ادیبه، خواهرش ادیبه، خطبه هاشونو برید بخونید ببینید چقدر ادبیات موج میزنه. این بچه هم حرف میزنه اینجوریه. حالا توی مسیر نوشتن که مسیری که داشتن، ناسخ التواریخ ذکر کرده، تو مسیری که داشتن کاروان اسرا رو میبردن، ظاهرا از کوفه میبردن به شام، خب این دختر گریه میکرد، سوار بر شتر گریه میکرد، به یاد پدرش، به یاد این مصیبت ها، عمو، این همه عزیزانی که داشته، برادرش، گریه میکرد، این همه ظلم، گریه میکرد. بالاخره عواطف کودکانه که جایی نمیره، گریه میکرد. اون کسی که مأمور بود کنار این شتر، داد زد سر رقیه سلام الله علیها که به تعبیر بدی به کار برد، گفت ساکت شو، به تعبیر بدی به کار برد، گفت گریت اذیت هم میکنه، چقدر گریه میکنی؟ فقط آزای تنی به بکائک، داری منو اذیت میکنی با این گریت. بعد تعبیری که به کار برد برای 3 ساله ابی عبدالله بود، گفت اسکتی یا بنت الخارجی، ای دختر خارجی ساکت شو. خارجی که میدونید یعنی این کسی که خروج کرده بر امیر مسلمین و مؤمنین، از دین خارج شده، اینو بهش میگن خارجی. ای دختر کسی که از دین خارج شده ساکت شو. ببینید حرف این دختر رو ببینید، میفرماید که یا ابتا، خطابش رو میبره به سمت ابی عبدالله، میگه یا ابتا، بابا، قتلو که ظلمن، از روی ظلم تو رو کشتن، و سموک بالخارجی،
بعدم بهت میگن خارجی. این حرف یه بچه است. قتلوک ظلما و سموک بالخارجی، بابا کشتنت بعدم بهت میگن خارجی. دیگه خیلی وقتتون رو نمیگیرم، سر رو که آوردن تو خرابه یه جملاتی داره این دختر، این جملات رو بخونم ببینید که روزه است. وقتی این سر رو از میان اون طبق برداشت تو دامنش گذاشت بی بی، زمزمه هایی کرد تا از دنیا رفت. زمزمه هاش ایناست: یا ابتا من الذی خذبک بدمائک، بابا کی این سر و صورت تو رو خذاب کرده به خونه های بدنت؟ گویا داره با چشماش بررسی میکنه این سر بریده رو، دوباره یه نگاهی کرد گفت: من ذل الذی قطع وریدک یا ابا، کی رگهای گردن تو بریده؟ یا ابتا من ذل الذی ایتمنی علی صغر سنی، کی تو این سن کمم منو یتیم کرد بابا؟ خیلی هم با این جملات شما ساده مواجه نشو، دنبال دشمن داره میگرده رقیه، کی این بلا رو سر من آورد؟ من ذل الذی ایتمنی علی صغر سنی، من للیتیمت حتی تکبر، بابا کی حالا یتیم تو رو بزرگ کنه؟ به ای سیف قتلوک، با کدوم شمشیر تو رو کشتن؟ و به ای بحر غرقوک، تو کدوم دریا غرقت کردن؟ ببین چقدر ادیبانه حرف میزنه. قتل الله قوما قتلوک، خدا بکشه اونهایی که تو رو کشتن. روزه هاش چند جمله دیگه ادامه داره: من للنساء حارسات یا ابا، کی از زنها مراقبت کنه؟ یا ابتاهم من للارامل مصبیات، کی سرپرستی کنه این زنهای بی سامان و اسیر شده رو؟ من للعیون الباکیات، این همه چشم پر از عشق چیکار کنن بابا؟ کنایه به این که ببین همه دارن گرگه میکنن، آخه همه جمع شده بودن دور رقیه سر بریده اینجا حرف میزد، همه گریه میکردن. باز ادامه داد: یا ابتا من لذایعات الغریبات، بابا بیا نگاه کن چجوری ما رو تضییع کردن، حق ما رو بردن، ما رو رها کردن، غریبمون گذاشتن. یا الله، گفت من للشعور المنشورات و الجیوب المشقوقات، بابا جان چیکار کنیم با این حجاب‌های برده شده و با این گریبان‌های پاره شده؟ یا ابتا هم من بعدک وا خیبتا، من بعدک وا غربتا، بابا جون بعد از تو دیگه ما اسیر غربت شدیم، روزگار غربت شروع شد. یا ابتا لیتنی لکل عزا، بابا کاش میتونستم برات عزاداری کنم، کاش میذاشتن عزاداری کنم. آخه زین العابدین فرمود تا صدای یکی از ما بلند میشد با سر نیزه میزدن تو سر ماها و بچه ها. و جمله آخر گفت که یا ابتا یا لیتنی قبل ها ذل یوم امیانا، ای کاش قبل از این که من این روزها رو ببینم کور شده بودم، سر بریده تو رو تو دامن خودم نمی دیدم.